محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين. خب بحث دیروزمون یه مقداری تتمش مونده، اضافه کنیم. آیه شریفه این بود که اراده از خود مردمه، یعنی اصلا چیز جامعه باید خودش اراده کنه و اراده که کرد خداوند تو مسیر همون اراده تقویت میکنه. سلام علیکم آمد، اون اراده ماها را پشتیبانی میفرماید یا الله. و اینجا معلوم است اگر راه سوئی را انتخاب کردن، راه بدی را، ان الله بعد له معقبات بین یدی و من خلفه یحفظونه من امر الله. توضیحات مفصلی دیروز دادیم، این قسمتش مون که همه اینها از امر الهی است. بعد مطلب را به طور مستقل می فرماید، ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. خداوند سنتش اینه، چیزی را جلو جلو قرار نمیده مگر اینکه خودشون تغییر بکنن، خودشون عوض بشن. اگه راه صحیح انتخاب کردن مربوط به خودشون، اگه راه سوء را انتخاب کردن باز مربوط به خودشون. بالبداهه هم ما خودمون میبینیم اکثر برنامه ها روی همین اراده های خاصی است که مردم دارن، هرچی انتخاب کنن همونه دیگه. و ازا یه امر مسلمیه که جز سنت های محکم الهی است که تغییر پذیرم نیست، اینه که باید مردم خودشون اراده کنن. منتها اینجا به قوم، کلمه قوم آمده، قوم هم که معلومه یه اجتماع، شاید اقل اجتماع. یه وقتی یکی از اساتید ما اینجور معنا میکرد، میخواست بگه قوم که در آیات قرآن آمده اقل اجتماع، یعنی اقل افراد که دور هم جمع میشن میگن یه قوم، این خودش یه اقل اجتماعه. ازا اراد الله به قومین، یعنی اقل اجتماعی که دور هم جمع بشون و اراده بکنن، هرچی اینا اراده کردن. ازا اراد الله به قومین سوءن فلا مردله. اول اینه که اینها خودشون تغییر میکنن، لا یغیر ما به قومین، اونجاشم به قوم بیان کرده، همون قوم را که هرچی تغییر دادند و برنامه داشتند. میفرماد و ازا اراد الله به قوم سوءا، این دوتا پهلو هم که قرار میگیره، از یه طرف میگه که خود میفرماد که هرچی خودتون اراده کردید، لا یغیر ما به قوم حتی یغیر ما به انفسهم، یعنی اراده خود شما تعیین کننده مسیر شما و تکلیف شما هست، مسیر و راهتون با اراده خودتون هست. در عین حالی که اینطور میفرماد، دو مرتبه میفرماد و ازا اراد الله به قوم سوءا فلا مرد له، یه برگشت شدنی نیست، این راه دیگه بسته میشه. ولی معلومه اینجا چه؟ یعنی یک سوء خود مردم انتخاب کردن، یک سوءی بالاتر از اون چه خودشون انتخاب کردن برای از بین رفتن و ویران شدن این سوها، خداوندم اراده میکنه اینها را نابودشون کنه. پس و ازا اراد الله به قوم سوءا فلا مرد له و ما لهم من دونه من وال. از غیر خدا بخوان یک ولایتی درست کنن و کمکی بگیرن، از اون ولایت اصلا نیست. و ما لهم من دونه از ولایت خدا و اراده خدا هیچ چیزی نیست. منوال از ولایت و سرپرستی و اداره کردن کار غیر از ولایت الهی هیچ ولایت دیگری نیست. خب اینجا دو مطلب بایستی خیلی خوب در نظر بگیریم. یه مطلب این است که کسی از در خانه خدا رانده بشه و بخواهد یک جایی و یک مورد دیگری مستمسکی برای خودش قرار بده، تو این عالم امکان و عالم وجود امکان پذیر نیست. اما له منوال و ما لهم من دونهی برای این قوم نیست منوال، اصلا دیگه بخواد جای دیگه اراده بکنه و اتصال برقرار کنه نیست. این دکتر خب این یک مطلب. مطلب دوم تصورش یه قدری معونه داره، بحث تغییره. امروز یکمی بحثمون گرچه میخواییم روایاتی که در نظر گرفتیم بخونیم، ولی چون این شبهه خیلی در ذهنها زیاد هست، اجازه هم میگیرم از آقایون که روش مطالعه بکنید و حتی یک کنفرانس حسابی باید رو بذارید. این مطلب دوم خیلی مشکل تر هست و اون این مقدمات اراده هست. در واقع تغییر قوم که میخوان تغییر بدن اراده بکنن با مقدمات اراده، که امروز هم خیلی از حرف ها همینطور در این نوشته ها و این ها میان میگن اصلا انسان وقتی میخواد اراده کنه یه پیش زمینه ای داره، بدون اون پیش زمینه اراده نمی کنه. پیش فرضی داره، اون پیش فرضها باعث بر اراده انسان میشه. در حیوانات هم همینطوره، میگن یه پیش فرض قبلی، اگر هوا سرده یه جور اراده، هوا گرم شد یه جور اراده، غذا داشته باشه یه جور اراده، غذا نداشته باشه، حمله بهش شد یه جور اراده میکنه برای پاسخ به اون حمله و مقابله کردن، محبت بهش شد یه جور دیگری خودش را تطبیق میده. ما یه جایی رفتیم، یک سگی بودیم سر صدا میکند و اینها، بعد گفتن که بله این محدوده، همون محیط باز بود، ولی هر که از این طرف عادت کرده که هر که از این طرف این حدود برد و میان میرند و میان و کار بهشون بده، ولی به این محبته این طرف که بیان حساسیت مون، ما که خبر نداشتیم این طرف ما نمیدیم خیلی داره سر صدا میکنند. بعدش هم که از اون مسیر آزادی که برای او آزاد بود اون طرف می رفتیم، چون ما را اونجور دیده بود باز به سر و صدایی کرد که یعنی من می شناسم تو، حالا اختلاف کردی دیگه، ما قبول کردیم دیگه به چه بلخره. پس این ارادهی که می کنه خودش پیش زمینه قبلی داره در حیوان. در انسانم میگنم، در انسانم مسائل غریزیش یک چیزه که او را وادار به اراده میکنه. خب معلومه جهات شهوانی که داره، جهت غذایی که میخواد بخوره، جهت آسایشی که میخواد برای خودش داشته باشه. شاید حتی تا یه اندازه بگیم که اگر مواردی که برای خودش زینف میدونه و اینها رو دنبال میکنه، اینا همه چیزهایی که مقدمه برای اراده غریزی انسان میشه. این که این قسمت در اراده های عاطفی انسان که غیر از جنبه غریزی، اگر اینطور باشه که خب در علوم خودش بحث شده که جنبه های عاطفی غیر از جنبه های غریزیه. این خدا قرار داده که این جنبه مستقل باشه. جنبه های عاطفی وقتی معطوف میشه به یه جایی را که خیلی محبتی میبینه، آثاری میبینه، این جنبه های غریزی را ای چه بسا فدای عاطفی میکنه یا متوقف میکنه. اصلا اراده های عاطفیش اون اراده های غریزی را متوقف میکنه. چرا؟ برای اینکه اینا مقدم میدونه، یعنی اراده عاطفی را بر اراده غریزیش مقدم میداره. میگن مثال میزنن مثل مادر. مادر چه بسا بسیاری از سختی ها را بر خود تحمل میکنه که مسائل غریزی او هست که باید اینا استفاده، ولی از این غذا و از چه و چه و چه و چه اینا را همه گذشت میکنه، فقط به جنبه عاطفی که به فرزندش داره. یعنی جنبه عاطفی میتوانه غالب باشه بر اراده های غریزی. تا اینجا را تقریبا همه میخوام بفرمان که اینایی که اهلش هستن میگن یه امر سیر طبیعی در وجود حیوانات و در وجود انسان یه همچین حالتی هست که اینا میشه مقدمات اراده غریزی یا اراده عاطفی. خب مقابل عاطفی هم غضب، خشم. خشم و غضب هم یه امر مهمیه. اینا وقتی اراده خشم و غضب آمد برای دفع از ناملائمات، دفع دشمن، چه اینها، این خدا در وجودش قرار داده و این اراده خشم و غضبی که اثرات تندی هم داره، این هم یه امر طبیعی وقتی به وجود میاد یه آره این حتی غالب بر غریزه ها میشه. یعنی چه بسا هم موقعی که غضب کرده تمام چیزهای غریزیش را رها میکنه، اصلا میگه من اینا رو دیگه گذشتم ازش و استفاده نمیکنه از اون اراده غریزیش به خاطر این غضب، و این غضبش رو میخواد به نهایت برسونه، به نتیجه برسونه و خودش آقا. و این اراده غضب و خشمی که داره بر اون اراده های طبیعی و غریزی خودش غالب قرار میده. مثلا فرض بگید اونجایی که حتی مسائل شهوت ها و شهوانی هست که این روح حساب غریزی باید با یک لطافتی و یک حالت درستی از این مسئله بالاخره غریزی شهوانی استفاده، ولی اگه شهوتش اون قسمت غضب آمد جلو، غضب غالب بر این شد، دیگه این قسمت شهوانیش رو میذاره کنار و میفته به جنبه اون خشم و غضب، اونو غالب بر قضیه شهوانیش قرار میده. یعنی به طور کلی شاید حتی شهوتش هم رو تعطیل کنه به خاطر اون غضبی که داره، با اون غضب جلو میره. اینا ادعا دارن بر این که همین مسئله در انسان هم همینجوره، یعنی این چیزهایی که در خصوصیات حیوانیه به همین میزان هم در انسان، یعنی انسان هم گاهی از شهوات شخصی خودش میگذره، همون چیزهای غریزی خودش میذاره به خاطر چه؟ اون غضبی که داره و غضب و اون خشمی که داره اونو مقدم میداره، اراده خشمیش جلو میانده و اینا باعث میشه برای اینکه چنین اراده هایی در انسان به وجود بیاد. اینها رو میگیم انسان اراده های، عرض کنم که به طور طبیعی و عادی برای انسان حاصل میشه، که این اراده ها تقریبا باید بگیم که یک امر محققی است، نمیتونیم این ازش اجتناب بکنیم، یه امر طبیعی است که اینجور حاصل میشه. تا اینجا خیلی ضرری به جایی نمیزنه، بالاخره یه امر طبیعی، خب بالاخره ممکن است یه جایی غضب بیاد جلو، باید این غضب را یه جوری کنترل کرد، یا یه جایی جنبه های شهوانی طغیان میکنه، این شهوت که طغیان کرد دارای یک اراده ایه، خب باید اینا جلوش را گرفت محدودش کرد. اصل گرفتاری اینجا به وجود میاد. در مورد حیوانات چون تکلیفی ندارن، همون جهات غریزی و عاطفیشون زندگیشون همون شروع میکنه و هر جایی هم که غضب دارن همون در زندگی را شروع میکنه، رو همون مسیر داره. و اینا معلوم میشه مقدمات اراده داره، مقدماتی فراهم شده که خشم به وجود بیاد، مقدماتی اراده شده که چه غضبش به وجود بیاد یا عاطفش به وجود بیاد. این چیز اینطوریه در انسان هم همینطور. همه حرف ها بیشترین مطلب در این اراده عقلانیه که در انسان هست، که مقدمات عقلانی را اینجا باید طور صحیحی بررسی کنیم. می‌بینیم این اراده به قوم ازا ان الله لا یغیر ما به قوم حتی یغیر ما به انفسهم، این تغییر بر اون مرام‌های غریزی و شهوانی که به وسیله اراده عقلانی حاصل میشه. اینو خوب مرمت کنید بتوانیم از این بحث یه نتیجه درستی بگیریم. و خوب بعد از مطالعه هم اگر نظر اصلاحی دارید یا نظر درستی دارید. به نظر می رسد به این که اینا خداوند به هر صورت در وجود الان دیگه
تغییر در مرام نفسانی و شهوانی که به حسب اراده عقلانی حاصل می شود.
نه، به حسب عقلانی جلوگیری می شه، جلوگیری می شه، کنترل می شه. الان میگیم بله مقدماتیه که حاصل می شه. درست نوشتید، ولی حالا میخوام بگیم چطور میشه. یه کمی اینجا مشکل داره. خیلی ها اینجور خواستن بگن که اراده های غریزی و عاطفی اون پایه و مایه اراده عقلانی رو به هم میریزه، اون رو شکل میده. اصل حرف اینجاست، اونی که ساخته شده از ساختمان وجودیش که خداوند ساختتش اراده عقلانی، برای چی ساخته؟ برای اینکه کنترل کند مسائل شهوانی را و مسائل غریزی و عاطفی را و خشم و غضب، همه اینا با اراده عقلانی میتونه کنترل کنه، میزان قرار بده، رو میزان بایست. که این همه آیات قرآن روی تعقل پافشاری کرده و عقل، این اراده عقلانی مهمترین امتیاز انسانه. حیوانات میشه جنگلی و حکومت جنگلی و تشکیلات که انسان که نمیخواد اینجور باشه که به صورت حکومت جنگلی داشت. بعضی جاها اسم یه محله ای را گفتن محله جنگل، اصلا مردم اسمش رو گذاشتن. چرا؟ برای اینکه دیگه همجور بوده، حکومت جنگلی حاکم بوده بر اونجا، میگفتن این منطقه دیگه جنگله. بسیار بسیار این بحث ریشه داره و همه حرف هایی که تقریبا روانشناس ها، جامعه شناس ها میخوان تحلیل کنن رو این پایه میچرخه. و ما هم توی روایاتی که داریم و بعضی از مباحث مهم حتی فقهی و فلسفی که داریم روی این بحث دائر مدار این بحث. حالا خوب مرحمت کنیم، در اراده عقلانی آیا مقدماتی که میتواند اراده عقلانی را به وجود بیاورد چقدر مؤثره؟ چقدر؟ یعنی اصلا هر که را خداوند بازخواست میکنه، مجازات بهش میده، تکلیف براش روشن میکنه، به خاطر چی هست؟ به خاطر همین چیز عقلانی. یعنی تا جنبه عقلانی نباشه اصلا محاکمه اینی، مثل اینکه کسی دیوانه بشه، خود دیوانه رو کسی نمیبره محاکمه کنه، دیوانه دیوانه است، هرچی محدودش میکنن که ضربی به کسی وارد نکنه، اذیت و آزاری به دیگری نباشه، تو عالم خودش دیگر همون دیوانگیش که داره. یا سفیهی که عقلش ناقصه ازش انتظار ندارن اون کار یک عاقل ماهر انجام بده. خوب دقت میفرمایید، همونجا میگه که شما مالتون را به سفها ندید، برای اینکه این سفیه کار خودش سفیه سفیهانه انجام بده، عقل نیست، وقتی عقل نیست کاره، ولی خیلی هم تیزبین باشه، خیلی شعورش هم قوی باشه، ولی وقتی عقل نداره اون چم این سفیه بخواهد با اون ظرافت‌های هوشمندیش انجام بده کار خراب میکنه آخرش، چون عقلی که نیست این کاری نمیده، این سفاهت مال عقل، سفیه کار رو نمیشه دستش داد، اون چم هوشش بالا باشه و جنبه‌های غریزیش عالی باشه، تربیت غریزیش خیلی هم منظم باشه، اون تربیت عاطفیش هم که تربیت بردار اینها همه اینها هست و اراده اینها همیشه هم قوی باشه، ولی وقتی سفاهت داره دیگه انگار نمیشه دستش داد، باید کار این سفیه را بدن دست یک عاقل و عاقل ورایت داره و باید او کمک بکند و همکاری بکنه. یه قدر مسلمی هست تو کل جامعه ما پذیرش، تقریبا این بحث محد پذیرشش هم بالاتر. حالا دقت کنید، اگر مقدمات عقلی شبیه به سفیه باشه، هیچ جای حرف نیست، یعنی کارهایی که سفیه داره انجام میده سفیهانه مقدم میشه برای چه؟ مقدمات عقلانی قرار بگیره. مسلمه که این اراده، اراده درستی نیست، چون عقل ولو باشد و به کار نیفته مثل اینه که نباشد، عقل داره ولی به کار نمیندازه، بنا نداره، بر این که بنا نداره اصلا به این که به این توجه بکن. دیدم یکی از آقایان در مصاحبه این ذکر کرده، البته تا یه حدی یک جنبه های خلاصه سوئی هم داره این مصاحبه، ولی خب از شخصیت هایی هستن که مؤثرن در اینا. ایشون رو خواهد بگن یه عده‌ای بنا دارن بر اینکه مثلا فرض بگیرید که در رابطه با خارج، خارجی ها حرفشون رو گوش نکنن، چون بنا دارن گوش نکنن، هرچی هم جنبه اغلای چیزی در کار باشه اینا رد میکنن، میگن این بنا بر این است که ما اشداء و علال کفار روی یک میزانی وایسیدن به این که هیچی نباید ما اینجا کتابی بناشون برای. به عکسش کسانی دارن بناشون بر این است که نه حرف اون دیگران را قبول کنیم و رضا خیلی چیزها را مسائل شرعی و جهات دیگر را مسامحه میکنن، میگه بناشون برای این بنا را گذاشتن، یعنی در مسائل عقلانی که باید جنبه های عقلانی بشه اون بناه آمده جنبه های عقلانی را تقریبا تحت شعا قرار داده، رویشون روی حرفش پافشاری دارد و خب یه حرفیست، واقعا هم یه مطلبیست، گرچه عرض کردم یه مسائل سوئی هم در کنار این قضیه پیش میاد که باید اونا را تحلیلش کنه، ولی در بد و اولیه خب این حرفیست که خب بالاخره زده شده و جدی هم هست. همون لجی که ما میگیم، یکی لج میکنه به سمت این ورقش کنه، یکم لج میکنه که به اون سمت لج غش کنه، فرقی نمیکنه، گفتن رو من بر غش کرده، چرا این بر غش کرده، اون طرف گفتن این طرف مطلوب ترش بوده، بنا بوده برای این که غش کنه، باد غش هم توش بوده ولی حالا این طرف غش کرده، مسئله های مردوف مردمی هست، ولی رفع خستگی خوب یه بنا بودش، بنایی بر این داره که این غشش ها به این طرف بنا شد. ما اینجا میخوایم خوب روشن بشه که آیا این سفاهت یا کم که عقل را به کار نمی اندازه از مقدمات واقعا عقل اگر هست به این معناست که اثرگذاری رو اراده عقلانی داره که واقعا هم داره، یا خداوند بقیت النور را تا آخر حفظ میکنه که ما اراده عقلانی و این چرا خاموش نشیم، ولی به همین هم محاکمه میشه، با همین هم میگن چرا این کار رو کرد. تو دادگاه هم که میرید اول چیزی که قاضی توجه بهش میکنه ببینه که این آلزایمر نداشته، حواسش پرت نباشه، ببینه روی اگه دید که میزون نیست میگه بابا این آدمی که میزون نیست و نمیتونه چیزی رو درک کنه ولش کنه دیگه، قاضی هم محاکمه نمیکنه. توجه فرمایید، پس مسئله اراده عقلانی اون چه مقدماتم مقدماتی باشه محکم، اما این بقیت و نور عقل را تا آخر خدا حفظ میکنه که درست تصمیم بگیر، عقل را به کار بنداز ولو همه این مقدمات هم قوی باشه. خوب مرحمت کردید، یعنی به اندازه این اراده عقلانی همیشه حاکم قرار داده شده، این هم حکومت و ورودی که ما خوندیم و میدونیم اینجا کاری کرده که اصلا ورود پیدا کنه. ما من که تصورم این هستم بحث حاکم هم نیم، ورود پیدا میکنه، همین اصطلاح ما که حکومت و ورود میدیم، یعنی عقل کاملا وارد بر مسئله میشه و موضوع رو اصلا عوض میکنه، میگه اینجا جایگاش اینه. حتی اونجایی که شیطنت ها و مثلا زرنگی ها و اینا میاد تو کار که اینا همه بیشتر هم جنبه های غریزی داره، همونجا هم عقل میاد میگه که این جایگاه این کار نیست، به درستی عمل کن. پس مطلب بسیار مهمی است که حالا که به اینجا رسیدیم اینجا ختمش میکنیم تا یه مقدار بحث مهمتری از وقت برای آقای سیف اللهی باشه که ما بتوانیم این بحث که بحثی خیلی دامنه‌داری است و بیشترین چیزی که حتی الان بعضی ها را میارن پای محاکمه، اونها میگن که این اطلاعات کافی نداشته، فهمش درست نبوده، این اصلا غالب بوده چیزهای دیگه بر فهمه و احساساتی شده، نمیدونم چیزی بالاخره اراده غریزی و اراده مثلا عاطفیش غالب شده دیگه عقل کار نکرده، مثلا از این مواقعی که این حالا خیلی بحثی انشاءالله اگه توفیق بود دیگر نرسیم روایت بکنیم باشم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. آمین. خوب مطالعه بفرمایید.